Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
عملا اندیشه های افلاطون و ارسطو بخشی از قرائت رسمی کلیسا بود. تا اون موقع آدم ها فکر میکردن در کانون کائناتند و همه هستی برای انسان خلق شده. بعد از نظریه کوپرنیک دیگه همه چیز دور انسان نمیچرخید. مردم به منجم تازه به دوران رسیده گوش میدهند که سعی دارد نشان دهد این زمین است که میگردد و نه افلاک یا آسمان یا خورشید و ماه. دو تا نهاد کلیسا و دانشگاه نداشتیم. ما یک نهاد داشتیم که آدم ها اونجا هم دانشمند بار می اومدن و هم کشیش. برای اثبات حقیقت استدلال لازم بود و مشاهده و نه نظر مراجع.
بنیاد جایزه چراغ تقدیم می کند. فلسفه ال
ریشه های علم جدید کجاست؟ چطور نگرش ما در یک 300 سال طوفانی به هستی دگرگون شد؟ و شاید بشه گفت عصر مدرن در نتیجه این دگرگونی پدید اومد. توجه دقیق به تاریخ علم شرط ضروری برای فهم اندیشه های اساسی در فلسفه علم هست. جمله معروف منتسب به لاکاتوش، فلسفه علم بدون تاریخ علم بی‌معنی و تاریخ علم بدون فلسفه علم کور هست رو بارها در اپیزودهای مختلف این پادکست بهش اشاره کردیم. به همین خاطر از قرن 20 برمی گردیم به سالهای 1500 تا 1800 میلادی، دوره 300 ساله از تاریخ اندیشه که در اون شخصیت‌های ظهور کردند و اتفاقاتی رخ داد که فهم و نگرش ما به هستی برای همیشه تغییر کرد. این همون دوره‌ای که امروز در بین ما به عصر انقلاب علمی شهرت داره و یکی از زمینه‌های مهم رنسانس و روشنگری در اروپا و غرب بود. این 300 سال طوفانی چهره‌های شاخصی داره، بازیگرهای مهمی داره: کوپرنیک، تیکو براهه، گالیله، کپلر، دکارت، نیوتن، داروین در سمت علوم تجربی و ماکیاولی و تامس هابز در سمت علوم انسانی ستاره های این دوره بودند و بازیگرای اصلی این دوره درخشان بودند. انتظار می رفت که علم با بررسی موارد بسیار در دسترس، یعنی امور بشری، آغاز بشه و بعد از اون به سمت چیزهای بسیار دور، یعنی ستاره ها بریم. ولی اینطور نشد. برعکس، علم با مشاهده ستاره ها و دیدن چیزهای خیلی دور شروع شد و ما از دورترین مشاهدات آغاز کردیم و بعد از اون رسیدیم به مطالعه خودمون، یعنی انسان، مناسباتش و یا مغزش. در حقیقت امور مربوط به خود انسان آخرین موضوعی بود که مورد مشاهده علمی قرار گرفت. تحقیق علمی پیش از اون دوره‌ای که بهش میگن انقلاب علمی هم انجام میگرفت و این تصور سطحی هست. اگر فکر کنیم قبل از 1500 میلادی در جهان دانشمندان روش علمی رو استفاده نمی‌کردند یا حتی از مشاهده و آزمایش در تحقیقات علمیشون استفاده نمی‌کردند، این تصور نادرست و معوجی از تاریخ علم است. در همین ایران خودمون ما رصدخونه‌های بزرگی داشتیم که در اون منجم‌ها بر اساس مشاهدات رصدی نظریه پردازی می‌کردند. در تاریخ پزشکی ایران ما یک شخصیت برجسته داریم، در واقع یک شخصیت جهانی داریم، پزشک حاذق و دانشمند علوم پزشکی نامی ایرانی رازی، مؤلف کتاب الهاوی است. کتاب الهاوی نتیجه 15 سال مشاهده بالینی رازی در بیمارستان‌های ری و بغداد است. بعضیا میگن که رازی در بیمارستان بغداد و بیمارستان ری اولین فردی بود که این متد آموزش پزشکی رو ابداع کرد که آموزش در کنار درمان صورت بگیره و این سلسله مراتب پزشکی، وقتی که یک بیماری وارد بیمارستان میشد، ابتدا توسط شاگردان مورد معاینه و آزمایشات بالینی قرار می گرفت، اگر در واقع شاگردان به نتیجه نمی رسیدند ارجاع داده میشد به شاگردان و اونها هم اگر به نتیجه ای نمی رسیدن یا تشخیص درستی نمی تونستند انجام بدن، موضوع ارجاع پیدا می کرد به رازی. همین نظامی که شبیه به نظام فعلی رزیدنتی و دستیاری پزشکی هست. نکته مهم اینه که رازی، همونطور که اشاره کردم، از 15 سال مشاهده بالینی و تجربه عملی و آزمایشگاهی بیماران استفاده کرد و کتاب الهاوی رازی نتیجه این مشاهدات هست. پس تصور این که پیش از انقلاب علمی دانشمندان مشاهده نمی کردند یا از روش علمی استفاده نمی کردند تصور کاریکاتوری از تاریخ علم هست. اینطور نیست که انقلاب علمی به ناگهان اتفاق افتاده باشه. اما چه اتفاقی افتاد که ما به یک دوره خاصی از تاریخ برچسب انقلاب علمی میزنیم؟ شاید یک پاسخ این باشه که عصر باستان و قرون وسطا مشخصاً جهان اندیشه و علم یکسره تحت سیطره مشرب ارسطویی بود. ارسطو فیلسوف یونانی بزرگ دوران باستان، صاحب نظریات مشروع و مفصلی تقریبا در همه حوزه‌های معرفتی بشر بود، یعنی طبیعیات، نجوم، زیست‌شناسی، متافیزیک، کیهان‌شناسی، طب، اخلاق و زیبایی‌شناسی. به این دلیل بنای نظریه پردازی ارسطو بنای زیبایی بود که همه این حوزه‌های معرفتی با هم در ارتباط بودند. به عنوان مثال، وقتی ارسطو در طبیعیات و در فیزیک 4 عنصر عالم رو خاک و آتش و هوا و آب می‌دونست، با همین پیشفرض سراغ طب هم میرفت و طب اخلاقی خودش هم ارائه داده بود که در واقع 4 عنصر حیاتی انسان رو بلغم و سودا و صفرا و دم میدونست که هر کدوم از این 4 عنصر به نحوی نمایندگی میکردن همون خاک، آتش و هوا و آب رو، و سلامت انسان رو در تعادل این 4 عنصر میدونست. همین عنصر تعادل در فیزیک ارسطو هم هست، در سیاست ارسطو هم هست، در اخلاق ارسطو هم هست. یعنی امری اخلاقی است که امر طبیعی باشه و امر طبیعی هم امریه که در تعادل باشه. یعنی عملا یه جورای اخلاق ارسطو، طب ارسطو، کیهانشناسی ارسطو و همه حوزه‌های معرفتی با هم در یک ارتباط خیلی منسجمی قرار دارن. خب اون چیزی که ما در اپیزود 5 به اون پارادایم گفتیم، عملا اینجا ما مشاهده میکنیم. بیش از 1000 سال پارادایم حاکم بر نظام فکری بشر پارادایم ارسطویی بود و اون چیزی که در انقلاب علمی تغییر کرد این پارادایم شیفت بود، این تغییر پارادایم بود. بذارید بریم سراغ کیهانشناسی ارسطو. کیهانشناسی ارسطو حول این اندیشه زمین مرکزی بود، اندیشه‌ای که بعدتر هم توسط بطلمیوس، منجم معروفی که حدود سال 100 میلادی بین سال 100 تا 200 میلادی زندگی میکرد، تدقیق ریاضیاتی شد و به هیئت بطلمیوسی مشهور شد و کتاب مشهور بطلمیوس هم که المجستی هست توسط بطلمیوس که حاصل رصدهاش بود تألیف شد. کلیسای کاتولیک در قرون وسطا هیئت بطلمیوس رو به جزء بنیادینی از اندیشه مسیحی تبدیل کرد. این فقط برای ماجرای بطلمیوس هم نبود. این یک بخشی از برنامه کلی پیوند دادن خرد و دانش مردمان عهد باستان با دین مسیح بود. برنامه‌ای بود که آگوستین قدیس، بعدتر از اون توماس آکویناس و قدیس آنسلم با موفقیت پیش بردند. یعنی عملاً اندیشه‌های افلاطون، اندیشه‌های ارسطو تو سایر حوزه‌ها رو با اندیشه مسیح پیوند زدند و سعی کردند که یک قرائت عقلانی و خردورزانه از مسیحیت اون زمان ارائه بدن. عملاً اندیشه‌های افلاطون و ارسطو بخشی از قرائت رسمی کلیسا بود. طبق این دیدگاه خدا زمین رو آفرید تا مرکز کائنات باشه و انسان رو هم به صورت خودش آفرید تا فرمان روای این جهان باشه. این تصویر با کتاب مقدس هم در انطباق کامل بود. یه کمی در مورد این تصویر صحبت کنیم و در این اپیزود میخواییم بگیم که چه اتفاق مهمی برای این تصویر رخ داد، یعنی در واقع چطور این تصویر شکست و شکستن این تصویر برای همیشه اندیشه بشری رو تغییر داد. ببینید، این تصویر زمین مرکزی و اینکه انسان مرکز کائنات هست از نظر روانشناسی تصویر ساده ایه، اتفاقا با مشاهدات هم سازگاره. یعنی شما به عنوان یک منجم وقتی به آسمان نگاه میکنید میبینید که خورشید به دور زمین میچرخه و سایر ستاره ها هم به دور زمین میچرخند. اگر یک کسی اونجا مدعی بشه که زمین به دور خورشید میچرخه، داره حرفی خلاف مشاهدات میزنه. این خیلی نکته کلیدی هست. چه اتفاقی افتاد که این تصویر تغییر کرد؟ مشکل ریاضیات موضوع بود. ما از مشاهدات به این نتیجه نرسیدیم که زمین مرکز عالم نیست. ریاضیات معید تصویر زمین مرکزی ریاضیات پیچیده‌ای بود، چرا که برای توضیح پدیده‌هایی مثلا حرکت رجوعی یا پرنور و کم نور شدن نور سیارات و یا اینکه چرا زهره و عطارد همیشه نزدیک خورشید هستند و همیشه اونها در تقریبا نزدیک افق مشاهده میشند، برای توضیح این پدیده‌ها ما نیاز به ابداع فلک‌های پرشماری داشتیم. اون چیزی که بهش میگفتیم فلک حامل، فلک تدویر، یه سری مدارهای تو در تو و بسیار پیچیده برای اینکه بخوایم این مشاهدات رصدی رو توضیح بدیم. پس مشکل ریاضیاتی بود. برگردیم به همون سالهای 1500 که ما در واقع اون رو ابتدای عصر انقلاب علمی میدونیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سیر تحول جهانبینی انسان رخ داد و مرحله سرنوشت سازی برای اون دوره تفکر بشر بود، اون چیزی بود که ما از اون به عنوان انقلاب کوپرنیکی نام میبریم. بریم سراغ کوپرنیک. کوپرنیک کی بود؟ نیکولاس کوپرنیک، کشیش، من رو کشیشش تأکید میکنم، منجم و ریاضیدان لهستانی بود که کتاب بسیار مهمی در 1542 منتشر کرد، یعنی تقریبا سال آخر زندگیش. کوپرنیک در سال 1543 از دنیا رفت. اسم این کتاب درباره گردش افلاک آسمانی بود. ببینید، یک تصور غلطی وجود داره و اونم اینه که خیلی از ماها فکر میکنیم که تو اون دوران کلیسا در مقابل دانشگاه قرار داشت. این تصور به کلی اشتباهه، به خاطر اینکه ما دو تا نهاد کلیسا و دانشگاه نداشتیم. ما یک نهاد داشتیم که آدم‌ها اونجا هم دانشمند بار می اومدن و هم کشیش، و آدم‌های بزرگ، دانشمندان بزرگ، خودشون متعلهین بزرگی هم بودن، کشیش‌های بزرگی هم بودن، الهیدان‌های بزرگی هم بودن. کوپرنیک در این کتاب عنوان کرد که اگر زمین و باقی اجرام رو در حال گردش به دور خورشید تصور کنیم، بیشتر مشکلات ریاضیاتی که زمین مرکزی داره از بین میره و ما با یک نظریه بسیار ساده تری مواجهیم از نظر ریاضیاتی. این کل ادعاهای کوپرنیک بود. بعد اگه ما خورشید رو به جای زمین مرکز عالم تصور کنیم و زمین و باقی اجرام رو در حال گردش به دور خورشید ببینیم، یهو میبینیم که بسیاری از مشکلات ریاضیاتی زمین مرکزی حل میشه و میبینیم که برای حرکت سیارات دیگه نیاز به اون همه فلک حامل و فلک تدویر نداریم و بسیاری از پیچیدگی و دشواری‌های ریاضیاتی ساده میشه. در ابتدای ماجرای بحث کوپرنیک خیلی موضوع جنجالی نشد. شاید براتون جالب باشه بدونید این کتاب در سال 1542 منتشر شد، ولی در سال 1616 حدود 150 سال بعد در دادگاه گالیله این کتاب رفت جزو کتب زاله کلیسا و فهرست کتب زاله. ماجرا تقریبا طبیعیه، تقریبا مثل همه اتفاقات تاریخی اولش معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده. این خب یه دلایلی هم داره. یکی از دلایلی که میشه اشاره کرد که چرا ماجرا از اول اینقدر داغ نشد این بود که اولا کوپرنیک خودش کشیش بود، کتاب هم به پاپ کلمنت هفتم تقدیم شده بود، یعنی با هماهنگی کامل کلیسا این کتاب منتشر شده بود. باز تاکید میکنم که اهالی کلیسا دانشمند بودند، ریاضیدان بودند، منجم بودند. ثانیاً ناشر کتاب که یک کشیش لوتری معروفی بود به اسم اوزیاندر، یه مقدمه جالبی بر این کتاب نوشته بود و توضیح داده بود که ببینید مدل کوپرنیکی صرفاً یه مدل ریاضیاتیه، اینجوری نیست که واقعاً داره درباره عالم صحبت میکنه، یه مدل ریاضیاتیه که توصیف ما و پیشبینی‌های ما رو ساده تر میکنه. شاید بشه گفت اوزیاندر اولین فیلسوف علم ابزارانگار تاریخ بود، یعنی مدل‌های علم رو حقایقی درباره عالم نمی‌دونست، صرفاً اونها رو ابزارهایی می‌دونست که توصیفات ما رو ساده‌تر می‌کنه، تبیین‌های علمی رو ساده‌تر می‌کنه و به ما ابزارهایی میده که با اونها می‌تونیم ابزار تکنولوژی بسازیم، پیش‌بینی کنیم و کار زندگی انسان رو به طور خلاصه راحت تر کنیم. خب این مقدمه ای هم که اوزیاندر درباره این کتاب نوشته بود خیلی نیشه این حرف کوپرنیک رو کم میکرد. خب آدم ها میگفتن خب به هر حال کوپرنیک هم یه مدل ریاضیاتی داده، کار رو ساده تر کرده، چرا که نه، ما تو پیشبینی ها 50 تا فلک حامل و فلک تدویر میذاشتیم، الان قراره 7-8 تا فلک حامل و فلک تدویر بذاریم. باز اینم نکته مهمیه که فلک حامل و فلک تدویر همچنان در مدل کوپرنیکی هم حذف نشده بود، چون مدل کوپرنیکی یک مشکل دیگه ای داشت و تصور میکرد که مدار سیارات به گرد خورشید مدار دایره ایه و اگر ما مدار رو بخوایم دایره ای فرض کنیم همچنان پیشبینی ها نمیتونه دقیق باشه و برای اینکه پیشبینی ها رو دقیق کنیم به فلک حامل و فلک تدویر نیاز داریم. به هر حال اس و اساس اون استدلال اوزیاندر در مقدمه کتاب کوپرنیک این بود که این حرفای کوپرنیک الزاماً حقیقتی درباره عالم نیست. کوپرنیک یک سیاستی هم به خرج داده بود. ما میدونیم که کتاب درباره گردش افلاک آسمانی تقریباً 10-15 سال قبل از مرگ کوپرنیک آماده انتشار بود، اما کوپرنیک کتاب رو نگه داشت و اون سال پایدیگه میدونست که دیگه پاش لبه گورو عمرش به این دنیا نیست، کتاب رو منتشر کرد. خودش هم نبود که منظورش رو بگه. اوزیاندر هم گفته بود که تو مقدمه توضیح داده بود که آقای کوپرنیک منظورش این نیست که خورشید واقعا در مرکز عالمه. مطابق معمول اندیشه های بدی کوپرنیک مدتی طول کشید تا فهمیده بشه و تبعات اون مشخص بشه، ولی وقتی تبعاتش مشخص شد یهو قیامت به پا شد. کم کم همه فهمیدن که منظور کوپرنیک اونه که واقعا زمین به دور خورشید میچرخه و نه برعکس، و این آموزه نه تنها آشکارا مخالفه اون چیزی بود که کلیسا هزار سال مدافع اون بود، بلکه آشکارا در مقابل متن صریح کتاب مقدس هم بود. آیه 104 خطاب به خداوند پیامبر میگه که تو زمین را بی حرکت و ثابت قرار دادی تا ابدالآباد. دیگه یعنی از این واضح تر نمیشه تو مزمور گفته بشه که زمین مرکز عالمه و بی حرکت. این ماجرا پیش رفت و تقریبا هنوز کم کم داشت تبعاتش مشخص میشد، ولی هنوز ماجرا کامل روشن نشده بود تا سال 1616 بعد از اتفاقاتی که برای گالیله و جوردانو برونو افتاد، کتاب کوپرنیک رسما در فهرست کتب زاله کلیسا قرار گرفت. من در روی گالیله خب حتما یک اپیزود مستقلی خواهیم داشت، شایدم دو اپیزود مستقل. تخصص من هم گالیله هست و پایان‌نامه کارشناسی ارشدم در حوزه فلسفه علم گالیله است و مشخصا کتاب پیام‌آور ستارگان رو ترجمه کردم و در اون کتاب به فلسفه علم گالیله پرداختم. مایلم که یکی دو تا اپیزود مستقل در موردش داشته باشیم. اما درباره شخصیت جوردانو برونو دوست دارم که تو همین اپیزود خیلی کوچولو دربارش حرف بزنیم. جوردانو برونو سال 1600 میلادی به اتهام بدعت‌های بی‌شمار عقیدتی، دینی و فلسفی در شهر روم زنده زنده در آتش کباب شد. جوردانو برونو چی میگفت؟ جوردانو برونو اینجا باید تأکید کنیم که دانشمند نبود، یک جادوگر بود و یک کسی بود که یه روزی از خواب پا شد و گفت من خواب دیدم که عالم عالم بیکرانی است و ستارگانی مثل خورشید وجود دارند و زمینهای دیگری مثل زمین ما به دور خورشید میچرخند. پس اگه این طوره، اگه ما منظومه های خورشیدی فراوان داریم، سیاراتی مثل زمین که اونها هم احتمالاً ساکنینی مثل انسان دارن داشته باشیم، پس آیا کشیش های دیگه هم نداریم؟ من اگه بخوام دقیقاً جمله جوردانو برونو رو نقل کنم، میگه که اگه منظومه های دیگری باشن، پس آیا هبوط ها، رهایی ها، کلیساهای کاتولیک و پاپ های دیگری هم هستند؟ و برای تایید این حرف خودش اتفاقا به بند 16 از باب 10 خود انجیل یوحنا استناد میکرد. میگفت که اونجایی که پیامبر گفته که و مرا گوسفندان دیگر است که از این آغل نیستند، و این یعنی این که این گوسفندا متعلق به یک جهان دیگری هستند، متعلق به آغل دیگری هستند. به هر حال این حرفا کم کم باب شد، پشبندش هم خب گالیله اومد و همه تقریبا فهمیدن که اخترشناسی جدید با نظر رسمی کلیسا و از اون مهمتر با نص صریح کتاب مقدس در تعارض کامل قرار داره. کلیسا هم نتیجه کار آقای جوردانو برونو رو گذاشت کف دستش و اون رو زنده زنده تو شهر روم کباب کرد. اتفاقا این فقط موضع کاتولیک ها هم نبود، پروتستان ها از کاتولیک ها هم تندتر بودن. در اردوگاه پروتستان ها اتفاقا مخالفت شدیدتر بود. مارتین لوتر تقریبا هم عصر کوپرنیک بود. در اعتراض به کوپرنیک، مارتین لوتر میدونیم که در واقع اون مصلح بزرگ مسیحی که بنیانگذار پروتستانیسم هست، در مورد کوپرنیک گفته که مردم به منجم تازه به دوران رسیده گوش میدهند که سعی دارد نشان دهد این زمین است که میگردد و نه افلاک یا آسمان یا خورشید و ماه. این احمق میخواهد علم نجوم را یکسره وارونه سازد، ولی کتاب مقدس به ما میگوید که یوشع به خورشید فرمان داد بی حرکت بایستد، نه به زمین.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
بزرگان دیگه‌ای هم گفتن که کیه که جرأت کنه مرجعیت کوپرنیک رو مافوق مرجعیت روح القدس قرار بده. همونطور که میبینیم قلب مرکزی این هیاهو مسئله مرجعیت هست. این اثری بود که کوپرنیک بر اندیشه بشری گذاشت. این تصور که زمین دیگه مرکز عالم نیست، یک تبعات جدی رو اندیشه ما و رو نگاه انسان به عالم برای همیشه داشت. و این چه زمانی بود؟ زمانی که دیگه نمیتونستیم هیچ مرجعی رو بیچون و چرا قبول کنیم و همه چیز قابل نقد بود، حتی خود کوپرنیک. ستاره شناسان بعدی نظریه کوپرنیک رو در محک نقد گذاشتن و اون رو با واقعیت‌های قابل مشاهده سنجیدند. در موردشون حرف می‌زنیم: کپلر، گالیله، نیوتن و دیگران. پیامد مهم دیگه کنار گذاشتن انسان از جایگاه برترش در عالم هستی بود. تا اون موقع آدم‌ها فکر می‌کردن در کانون کائناتند و همه هستی برای انسان خلق شده. بعد از نظریه کوپرنیک دیگه همه چیز دور انسان نمی‌چرخید و دیگه حقیقت ربطی به گفته فلان نهاد یا فلان کس نداشت. برای اثبات حقیقت استدلال لازم بود و مشاهده و نه نظر مراجع. کوپرنیک شناخت بنیادین درباره ماهیت جهان عرضه کرده بود، ولی پیامد این شناخت حتی از خود این شناخت هم مهمتر بود. پیامدها چی بودن؟ در ذهن مردم این سوال ایجاد شده بود که اگه نظریه کوپرنیک درست باشه، پس یعنی پرحرمت‌ترین مراجع، کتاب مقدس، کلیسا، فرزانه‌ترین آدم‌هایی که ما اونا رو در طول تاریخ اندیشه میشناسیم اشتباه فکر می‌کردن؟ ارسطو هم اشتباه فکر می‌کرد؟ مگه ممکنه همه این نابغه‌ترین افراد و محترم‌ترین مراجع همه به خطا رفته باشن؟ و سوال مهم‌تر، اگه مراجع ما در این مورد دچار اشتباه شدن، از کجا معلوم در موارد دیگه هم دچار اشتباه نشده باشن؟ سر تا سر نظم حاکم، حتی نفس مرجعیت به خطر افتاده بود. ما الان اواسط قرن 17 هستیم، سالهای 1600 تا 1650 میلادی.
مرسی امیر، اصلا چقدر این دفعه جذابتر از همه قبلی ها بود.
من قبلش بگم پژمان، سوالاتو بلد نیستم، هیچ کدوم جوابشو نمیدونم.
من تشکر میکنم، ایده خوبی هستش. خب بذار یه چیزی که من حتما بلد نیستم و تو حتما بلدی رو بپرسم. از یه تعبیر یا یه به اصطلاح استفاده کردی، ابزارنگاری. اول از همه اینه که این انگلیسیش چی هستش و اصلا معنیش چیه؟
اینسترومنتالیزم. یک نگرشی در فلسفه علم مدرن و به ما میگه که نظریه های علمی الزاماً موضوعاتی در باب حقایق عالم و یه سری فکت نیستن. وقتی ما میگیم الکترون، به این معنا نیست که واقعاً یک هستومند مشاهداتی به اسم الکترون وجود دارد. ما میگیم الکترون به خاطر اینکه یه نظریه را میندازه که کار را اندازه. باش مکانیک کوانتوم درست میکنیم، باش تلویزیون پلاسما درست میکنیم، علم الکترومغناطیس رو باش به وجود میاریم که گوشی موبایل برامون میسازه، پخش مستقیم برامون میسازه.
به معنی واقعی، یعنی مثلا ابزاری نگاه کردن به یک مفهومیه.
دقیقاً، ابزاری نگاه کردن به علم. اینسترومنتالیزم
قراره برای من یه کاری رو انجام بده. خب داره میده دیگه.
آره، اینجوری نیست که من
به من ربطی نداره بیرون از من وجود داره یا
نه. بله به همین معناست دقیقا.
خب خیلی خوبه، خیالم راحت شد. آها، یه چیز دیگه هم بپرسم. وقتی که مثلا از دقیق بودن نظریه زمین مرکزی بطلمیوس یا بعدن همتای مدرن و جدیدترش مثلا خورشید مرکزی کوپرنیکی صحبت میکنیم، وقتی میگیم این باید مثلا فلان قدر دقیق می بود ولی ساده تر شده بود برای همین مورد پذیرش قرار گرفت، دقیق بودن برای اینا یعنی چی؟ یعنی چقدر دقیق؟ مثلا اگر که توی نظریه بطلمیوسی یه چیزی رو پیش بینی می کرد که فلان اتفاق تو آسمون رخ میده، واقعا دقتی که مد نظر ما بوده یا مهم بوده چقدر بوده؟
بطلمیوس دقتش تو پیش بینی ها خوب بود. مشکلش اینجا بود که یه مشاهداتی رو نمیتونست به درستی توضیح بده.
آها.
یا اگر میخواست توضیح بده نیاز به کلی
دنگ و فنگ داشت.
مثلا شما در اپیزود 5 به حرکت رجوعی مریخ اشاره کردید. برای توضیح حرکت رجوعی مریخ، حرکت رجوعی رو توضیح بدید شما برای شنوندگان.
چه کار سختی ازم خواستی. حالا جالبیش اینه که امروزی که داریم ضبط میکنیم، اتفاقا من تو وبینارهای نجومیم داشتم راجع به مریخ صحبت میکردم و کلی راجع به حرکت رجوعی گفتم. اینا حرکت رجوعی در حقیقت یه آنورمالی توی حرکت یه سیاره لابلای ثوابت، لابلای ستاره هست. مثلا اگر قراره که هر 4 روز یه بار اگر من جای سیاره مریخ رو تو آسمون لای ستاره ها علامت بگذارم، خب یه مسیری داره، مثلا میگیم که آقا از غرب به شرق این داره فرضاً حرکت میکنه، ولی میبینیم که یک جایی از این مسیر یواش یواش انگار سرعتش کم میشه، یعنی تو اون 4 روز یه بار فاصله کمتری رو طی میکنه، بعد انگار وای میسه، یه نقطه سکون پیدا میکنه، بعد برمیگرده مسیرش رو عوض میکنه دوباره تا یک جایی از آسمون و بعد دوباره آروم آروم وای میسه و دوباره میاد. یعنی یه گره‌ای انگار تو آسمون رخ میده. به این میگن انگلیسی چی بود؟ رتروگرید موشن یا حرکت برگشتی، بازگشتی، رجوعی یا هر چیز دیگری از این دست.
این مشاهدات رو منجمان قدیم انجام میدادند و با فرض اینکه زمین مرکز عالمه، این اتفاق خیلی سخت بود توضیح دادنش. آره. کلی فلک حامل و فلک تدویر
هی رو هم سوار می‌کردن. این رو توضیح بدیم، نظریه کوپرنیک این رو یهو خیلی ساده‌تر توضیح میداد با فرض اینکه خورشید مرکز عالم باشه و زمین. این حالا باز یه خودش بحث جالبی که تو فلسفه علم امروز هم هست، آیا چیزی که ساده‌تر باشد نزدیکتر است به حقیقت؟ آیا طبیعت الزاماً رفتارهای ساده‌تری داره؟ یعنی ما اگر دو تا نظریه داشته باشیم که یکیش یه نظریه ساده‌تر از نظریه دیگه‌ای باشه، آیا اون نظریه ساده‌تر
درست‌تره
یا ارجح‌تره؟ ما باید اون رو ترجیح بدیم نسبت به نظریه پیچیده. این یه سوال بازه همین امروز فلسفه. آره،
جزء سوالای باز هست.
بله.
آره، چون خیلی هم می‌بینیم حتی تو زیست شناسی هم این وجود داره، مثلا میگن که آقا این توصیفه ساده‌تر یا حتی از یه واژه عجیب‌تری به اسم زیباتر.
بله.
آقا
بله.
این زیباتر هستش. این مولکول زیباتر از اون یکی مولکول هستش.
یه جاهای اتفاقا ما به طرز عجیبی می‌بینیم که اون نظریاتی که ساده‌تر و زیباتر بودن بعداً فهمیدیم که درست‌ترن.
آره، این یه جوری انگار تاییده. آره. ولی سوال بازه.
آره، این از شگفتی‌های طبیعت.
آره.
یه جایی هم نیست، مکانیک کوانتوم واقعا نظریه پیچیده ایه.
نه ساده است نه الزاما.
آره، ولی واقعا طبیعت داره اون شکلی رفتار
میکنه. آره. خب حالا یک سوال دیگه، انقدر میپرسم که آخرش بگی نمیدونم. این الان چیزه
ما همون اولش که دستمونو بردیم بالا.
سلامت بشی. یه سوالی، ما میدونیم که مثلا توی یونان هندسه یه جوری چیز دیگه طلایی ترین دانایی بشری حساب میشده.
افلاطون رو سردر آکادمی نوشته بود که کسی که ریاضی نمیدونه وارد نشه
هندسه یا ریاضی.
از اون چیزایی که بعضیا ترجمه کردن هندسه، بعضیا ترجمه کردن ریاضی، ولی الان نمیدونم واقعا دقیق کدوم، باید برم نگاه
حالا.
کنم.
یا کن این حتی اگر فرض بگیرم ریاضیات در یونان باستان انگاری که اصلا روی هندسه نشسته و خیلی ما چیزی به نام جبر قاعدتا توی یونان باستان نداریم. حالا بیام یه جوری دیگه نگاه کنیم.
یک نهله فلسفی داریم به اسم فیثاغورسیان که اینا ریاضی و زبان طبیعت و اصلی ترین عنصر عالم میدونن. این چنین شأنی برای خداوند. گالیله هم میگه خداوند جهان رو به زبان ریاضیات نوشته و شما برای اینکه این جهان رو بشناسید باید برید زبان ریاضی یاد بگیرید. خطاب به کلیسا میگفت گالیله. و چون خودش هم معتقد بود و مؤمن بود، میگفت که خداوند دو تا کتاب نوشته، یک کتاب که به اسم کتاب مقدس که به ما نشون میده که ما چطور به آسمان بریم و یک کتاب به نام کتاب ریاضیات که نشون میده که آسمان ها چطور حرکت میکنن. و شما با دانستن کتاب مقدس نمیتونید به ما بگید که خطاب به کشیش ها میگفت، خطاب به کلیسا میگفت. شما با شناخت کتاب مقدس نمیتونید به ما بگید که آسمان ها چطور حرکت میکنن. میتونید به ما بگید که ما چطور به آسمان میریم. برای اینکه بدونید که آسمان چطور حرکت میکنه باید بگید زبان دیگر خداوند رو یاد بگیرید که زبان ریاضیات.
آره،
هست.
آره. خب حالا من یه سوالی دارم. اگر که مدل فکر یا دانایی مثلا یونانیان باستان هندسه نبود و آن چیزی بود که ما با نام معادلات و جبر و اینا میشناختیم، آیا میدونم سوال خیلی عجیبه، از این وات ایفاییه که آدم استفاده میکنه، آیا واقعا نوع نگاه کردن ما به دنیا و تبیینمون متفاوت میشد؟ سوالم به این دلیل دارم میپرسم که بخش بزرگی از توصیفات و توضیحاتی که در طول این 1000 سال پیش از این 300 سال طوفانی داریم خیلی هندسه است، یعنی تقریبا همش هندسه است.
این سوال رو بلد نیستم جوابشو، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم که مرتبطه به این سوال شما. یکی از ویژگی‌های دوران قرون وسطا و پیش از انقلاب علمی این بود که چون ریاضیات خیلی چیز اصیلی بود،
بله،
ریاضیات رو اساساً برای جهان فوق قمر، یعنی فلکی بود، بله، فلک قمر که ماه در اون فلک میچرخید،
به عنوان یکی از سیارات.
بله، اگه بخوایم، شما میدونید اگه بخوایم مدل بطلمیوسی رو یه توصیفی ازش ارائه بدیم، زمین در مرکز عالم بود، بعد یک فلکی بود، فلک قمر، ماه به دورش میچرخید و بعد از اون عطارد، زهره، خورشید، مریخ و الی آخر. ریاضیات رو برای جهان فوق قمر، یعنی بالاتر از قمر میدونستن، برای جهانی که تو اون به قول خودشون کون و فساد نیست.
آره.
همه چیز دائمی و پایدار است، هیچ تغییری نیست، یک جهانی که از جنس اتره، یعنی باز همون فیزیک ارسطوییه، پایین قمر جنس جهان همین آب و خاک و آتش و هواست که زمین و همه چیز، انسان و همه این موجوداتی که رو زمین هستن از اون ساخته شده که اینا دچار تغییر میشن، میرن، از بین میرن، به وجود میان. از قمر به بالا اینا ثابتن، هیچ تغییری توشون رخ نمیده. یکی از باز مشکلات گالیله این بود دیگه، گالیله میگفت که تو ما هم تغییر رخ میده، این داشت اتفاق خیلی مهمی بود، یعنی میگفت عزیزم کل ماجرای فیزیک ارسطو رو تو تغییر، مگه تو جهان فوق قمر یا تو خود قمر
تغییر وجود
نداره؟ تغییر وجود نداره که داشت سایه ها رو نشون میداد که تغییر میکنن.
حتی قصه لکه‌های خورشید هم همین بود دیگه، برای همین نمیگفتن، یعنی تصور اینه که این لکه است نداشتن، میگفتن یه چیزی از جلوی خورشید
دقیقاً، چون تغییر متفاوت. بله. و ریاضیات برای جهانیه که توش تغییر وجود نداره، توش بله. همه چیز ابدی و ازلیه، خداوند و فرشتگان و نمیدونم جهنم، همه اینا هم تو اون دنیا بودن.
آره دیگه.
اون فلک،
اون فلک الافلاک،
فلک الافلاک دقیقاً. و این دوگانه ریاضیات برای بالاست و برای پایین، ما از ریاضیات برای توصیف طبیعت نمیتونیم استفاده کنیم. یک انگاره
خیلی محکم،
خیلی محکمی بود تو پارادایم ارسطویی.
درست.
و گالیله یکی از افرادی بود که این دوگانه رو از بین برد و گفتش که ما از همین زبان ریاضیات میتونیم هم در توصیف آسمان استفاده کنیم، هم در توصیفات زمینی و حرکت پرتابه و آونگ و همه اینا. پیش از این رایج نبود که برای اتفاقاتی که رو زمین رخ میده از ابزار
ریاضی بخوایم استفاده
کنیم.
من فکر کنم دیگه خیلی برنامه‌مون طولانی شد، هرچند که خیلی به نظرم هیجان آور بود. به نظرم میادش که اپیزودهای بعدی، شماره‌های بعدی این پادکست تازه قصه داره شروع میشه. این 300 سال طوفانی ما تازه ضربه های اول این نسیمش بهمون خورده.
آره. تو اپیزودهای بعدی من دوست دارم از شما بشنوم که داروین چطور حالا نگاه ما رو به عالم تغییر داد با تکامل.
خیلی از دوستان شنونده لطف داشتن به این مجموعه پادکست ها، ولی ولی نداشت، و اینی که خواسته بودن که منبع و اینا یا خواندنی هایی رو تو این حوزه معرفی کنیم. من به نظرم اومدش که امروز چون دیگه آخرای صحبتمون به جوردانو برونو رسیدیم، یه کتابی تو فارسی ترجمه شده و منتشر شد به اسم پاپ و مرد مرتد. خوندی کتاب رو؟ خیلی کتاب جذابیه.
من نه متاسفانه
نخوندیش. نه. آره خیلی کتابیه که ترجمه خیلی خوبی داره، اصل کتاب خیلی کتاب مهم و خیلی کاملی هستش. اومده به عبارتی یه مرور خیلی مفصلی به زندگی جوردانو برونو کرده، از زمانی که حتی داره دوره دانشجوییشو انجام میده، ریاضی درس میداد، نمیدونم همه اینا، تا زمانی که اون خواب، اون رویای صادقه و غیر صادقش رو دید و اعلام کرد و پافشاری کرد، و اینی که آخرم خب کلیسا و دادگاه انگیزاسیون و اینا گرفتنش و شکنجه، شرح شکنجه. یعنی میخوام بگم اگر کسی این کتاب رو میخواد بخونه حتما باید قلب سالمی داشته باشه.
خودم علاقمند شدم که
آره کتاب اسمش هست پاپ و مرد مرتد، سال 84 منتشر شده و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان هم چاپش کرده. توی این در حقیقت کتاب‌های دیجیتال هم الان قابل خریدن و استفاده از، مثل تاخچه و اینها هم میشه این کتاب رو خرید و خوب.
فرشمان جان اگه اجازه بدید دو سه تا کتابی که توی این اپیزودهای گذشته معرفی کردیم و یه بار با هم مرور کنیم.
خیلی خوبه. آره.
ما کتاب فلسفه علم سمیر اوکاشا رو معرفی کردیم. بله. که ترجمه آقای هومن پناهنده است و نشر فرهنگ معاصر منتشرش کرده، یکی از مراجع در واقع این اپیزودهای ماست.
همین، خیلی ما توی اپیزودهای مختلف بهش میتونیم ارجاع بدیم و برای خوندن کلیات خیلی خوبه.
بله. بخشای تاریخی کوپرنیک رو من از یکی از منابعی که استفاده کردم، کتاب تاریخ و فلسفه علم که آقای عبدالحسین آذرنگ ترجمهش کرده، یک نویسنده مشهوری هم داره که من اسم نویسنده خاطرم نیست، برای اپیزود بعد قول میدم که اسم اون نویسنده هم بگم. برای اون شرح‌های تاریخی هم از خود گالیله که در این اپیزود گفتیم، کتاب پیام‌آور ستارگان که اصل اثر برای خود گالیله هست،
تصحیح و
ترجمه،
تشیح و
یه پژوهشی بود که خودم انجام دادم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد هست.
کجا چاپ کرد؟
نشر مرکز کتاب رو چاپ کرده و یک مقدمه درخشانی داره، دکتر مردی ها نوشته که اون تصویر غلطی که از تاریخ علم وجود داره که پیش از انقلاب علمی آدم ها هیچ مشاهده ای نمی کردن، هیچ تحقیق علمی انجام نمی شد، این یک سر طیف و سر دیگه طیف این که هیچ اتفاقی نیفتاده در
اینم یه چیزی مثل
اینم یه چیزی مثل اینا بوده. این گالیلو و کوپرنیک و اینا هم به سر شیاد و کلاهبردار بودن که پروپاگاندا می‌کردن. این دو سر طیفه.
آره.
یک میانه خیلی عقلانی دکتر مردی ها تصویر میکنن در اون مقدمه که به نظر من خیلی منطبق بر واقعیت.
اگر دوستان اینو بخونن برای فکر کنم اپیزود بعدی میتونن با ذهن باز بیان بشنوند.
آره اون اگر واقعا به گالیله علاقمندن من فکر میکنم آره. که اون تنها متن دست اول هم هست.
آها.
یعنی ما
آها.
متاسفانه خورده ببخشید داره طولانی میشه اپیزود این غور هم بزنم آخرش. ما حتی اگر بخوایم علم غربی رو نقد کنیم، چیزی که این روزها در کشور ما
رایجه،
آره ما اول باید ببینیم این بنده خدا چی گفتن. آره خیلی عجیبه که ما تا اون زمانی که اون کتاب گالیله رو من انتخاب کردم برای ترجمه هیچ اثری از خود کوپرنیک،
بله،
از خود گالیله، از خود کپلر یا یه ترجمه کاملی از داروین، کتاب انتخاب طبیعی داروین. فکر میکنم یه 10-15 سالیه که بالاخره ترجمه فارسیش اتفاق افتاده. ما از گالیله هیچ اثر مستقیم نداشتیم. آقا اصلا این چی گفته؟ این اون چیزی که بنیانگذاران آره. علم غربی هستن اول باید بدونیم چی گفتن.
چی گفتن که بعداً نقدش کنیم.
حالا تصمیم بگیریم که باشون همدل هستیم نیستیم. بله. من با همین هدف یک کتابی از خود گالیله انتخاب کردم. سیدروس نونسیوس اسم لاتینش هست یا استاری مسنجر، پیام‌آور ستارگان. در واقع اولین کتابی بود که گالیله بعد از نگاه به آسمان از دریچه تلسکوپ شروع کرد به نوشتن و تعریف کرد که
چی دیده.
اگه اجازه بدید قصه‌اش رو بذاریم برای اپیزود بعدی.
حتما.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.